تهران عضو آکادمی جراحان چشم آمریکا که امروز کنار ما جوونه ایرانی بودی. کنارتون خیلی خوش میگذره آقای دکتر، خیلی چیز مفید یاد میگیرید.
دوست دارید منم از کنار شما بودن لذت ببرم.
خیلی متشکرم و ممنونم ازتون. امروز ساختمان پزشکان هم به ایستگاه پایانی خودش رسید. تمام تلاشمون رو کردیم که یه قدم مثبت برداریم برای افزایش آگاهی خودمون راجع به این دوتا عضو مهم چشمایی که مطمئنن برای همه ما ارزشمندن و نگهداری ازشون خیلی مهمه. خیلی ممنونم که امروز ما رو شنیدید. تا فردا و فرصت دوباره، خدا نگهدار.
آب و خاک همین سرزمین نمادی ساخته ایم از تولید رقابت پذیر در عرصه ملی و جهانی تا برند گردانی نام ایران و صنعت ایرانی را با سیمان سرسفار. سیمان سرسفار، کیفیت ماندگار.
ایران نیشتیمان منه و نیشتیمان آنی گلد کس جبو مستد آخی ویوی جیهانی رندکان درشن. رادیو جوان دنگ خرد و لاو ایرانی.
رادیو جوان.
از حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
به نام خدای بزرگ، ورزشکارا، ورزش دوستا، ورزشی به خونه، سلام. دوشنبه 28 آبان 1403 اینجا آفساید. اول برنامه به افتخار مردان فوتبال هفت نفره، باری کلا بچه ها عالی بودین. به افتخار امیر حسین هدایی، ماری کلا پسر. به افتخار علی حیاتی، پسر برنزی ایران، ماشالله. به افتخار مردان بسکتبال با ویلچر ایران، آباری کلا. و به افتخار هیئت اسکیت خراسان جنوبی، بر طبل شادانه میکوبیم.
بر طبل شادانه بکن، دیروز و مردانه بکن، برخیز و پرچم را ببر، بر سردر خانه بکن، بر طبل شادانه بکن.
اما سوتیتر آفساید امروز.
سوتیتر. سوتیتر. ورزش ایران در سوتیتر.
به والا به والا، فوتبال ما دردش فقط داور نیست.
آقای مربی، آقای مدیر، تا کی به خاطر ضعفاتون میخواید پشت داور رو پنهان
بذارید؟ ورزش ما قهرمان زیاد داره، ما تو ورزشمون پهلوان میخواییم.
این فدراسیون و این فوتبال لیدر نمیخواد، مدیر میخواد. فوتبال رو از دست دلال و مافیا نجات
اخلاق
بدیم.
اخلاق تو ورزش باید حرف اول رو بزنیم.
سوتیتر اول. جناب بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی فوتبال، گفته خدا در بازی با کره شمالی به ما رحم کرد. آقای امیر قلعه‌نویی، یه خواهش برادر من، به گوش سرمربی تیم ملی برسونید. چرا اجازه میدین با این تیترا آبروی تیمو ببرن بعضیا؟ اصلا چرا دروازه‌بان تیم باید بیاد مصاحبه بکنه؟ چرا اصلا مهاجم تیم باید بیاد مصاحبه بکنه؟ چرا چند صدای وجود این چند صدا بودنه در تیم ملی تمام نمی‌شود؟ چرا؟ کادر فنی به خودش اجازه میده بیاد حرف بزنه. آقا سرمربی داره، تموم شد. هر چی سرمربی گفت تمام. هومن افاضلی یه چیز میگه، آیا الهویی یه چیز میگه، فلانی یه چیز میگه، آندو یه چیز میگه، دروازه‌بان تیم یه چیز میگه. یعنی چی خدا به ما رحم کرد؟ یعنی اینقدر شما ضعیف بودین؟ یعنی تو میخواستی گل سومم بخوری، گل چهارمم بخوری، تموم نمیکنین شما؟ بعد میگین یار دوازدهم میخوایم. خودتون سکوت بکنید، بس دیگه، خجالت آوره. به خدا آدم خجالت میکشه. هر روز یه تیتر خنده‌دار داریم از تیم ملی میشنویم. تیم ملی مونه خیلی حرمت داره، خیلی حرمت داره. پرچم تیم ملی ما همیشه بالاست، همیشه مردم با عشق نگاش میکنن. شما خرابش نکنیم با این تیترا. یعنی سوتیایی میدم بعضیا تو مصاحبه، آدم واقعا خندش میگیره، میگه جوک ساله. و سوتیتر دوم، دعوت مهدی تاج از اینفانتینو برای حضور در لاهیجان و دیدن اون زمین فوتبال. آقای مهدی تاج، بعد لاهیجان برادر من، ببرین زمینای دیگه فوتبال ما هم ببینه، ببرین بگین لیگ برتر تو این زمین برگزار میشه. حالا یه دونه عکس آقای اینفانتینو دیده، دستش درد نکنه، شالیزارای دورش هم فکر کرده زمینه. نره اونجا نیم متر بره تو گل، در جریانت که نره زالو یه وقت پاشو بگیره، آخ بگه وای زالو پای منو گیره، وای مار اینجاست، وای قورباغه اینجاست. نشه این اتفاق بیفته. دعوتت خوبه، ولی زمانی که 4 تا زمین دیگه هم درست باشه، بگیم نقش جهان ایدئال شده، شهر قدس زمینش خوبه، ورزشگاه آزادی آماده شده، تختی آماده شده، زمینا درجه 1، آی اینفانتینو این یه دونشه، خوباشو ندیدی؟ نه، اون الان خوبش بود که ما تو لاهیجان دیدیم. با احترام به شما که زمانی که در بستر بیماری بودی، با عصا بوده، با هر چی بوده، شما میرفتی سر کار میدیدی، پروژه رو دنبال میکردی. من ممنون شما آقای تاج، دستت درد نکنه، مردم ازت تشکر میکنن. اما این شکلی که اینفانتینو بیاد اون زمین رو ببینه، خب چه لذتی داره؟ میاد میبینه، از دور دیده، از نزدیک کلی گل اون زمین. بعد زمینای دیگر رو نگاه میکنه، میگه آقا شما فوتبال برتر داری، فدراسیون دوم در آسیا هستی، داری پادشاهی میکنی مثلا در آسیا، در کنار ژاپن، در کنار کره. این چه زمینیست شما داری؟ این چه امکاناتیست شما داری؟ اونجا چی بخوای بگی؟ یعنی بلا فاصله زمین لاهیجان رو نشون میدی، میبری هتل همون نزدیک لاهیجان یه 5 ستاره داره، یا میاری تو رشت تو 5 ستارهش بلا فاصله برمیگرده میره، یا میاد تهران، یا میره 4 تا زمین میبینه. امیدوارم زمانی بیاد که در کنار اون زمین ما زمینای خوشگل فوتبالی هم داشته باشیم که حقمونه داشته باشیم و باید داشته باشیم، مدیرش هم داریم. ایشالله اون اتفاق هم میافته به امید خدا. بریم کریبات.
سیت بازار فضای مجازی در آفساید.
محمد مظفری عزیزم سلام، وقتت بخیر.
به نام خدا، سلام خدمت شما، عرض ادب خدمت همه شنوندگان رادیو جوان، در خدمت هم آقای.
خیلی مخلصیم، چه خبر برادر؟
خب یه ویدیوی دیروز تو فضای مجازی چرخید، خیلی عجیب بود. اول اینکه آقای سهیل مهدی، مسئول سابق سازمان دی، که حالا در پرونده مثل رفسنجان به خاطر حضورشون در اون پرونده از کار برکنار شدن، بله، میرفتن تو باشگاه استقلال. خب همه سوال براشون میشوند که ایشون رفتن اونجا چی کار نقشی دارن، چون چند ماهی هم بود نبودن، از همه سمت‌های فوتبالیشون برکنار شدن
و به شدت آبی‌ها زاویه دارن نسبت به آقای مهدی. با احترام به آقای مهدی، یعنی هواداری استقلال رو نگاه کنید، یک دشمنی عجیبی وجود داره این وسط.
آره، بعد حالا اولش حالا خیلی شایعات بیشتر از یعنی مثلا یک دیدار بود، یکی از خبرگزاری گزارش داد که ایشون به عنوان مشاور باشگاه استقلال انتخاب شدن برای اینکه بتونن مجوز حرفه‌ای بگیرن. از اینجور صحبت خود ایشون یه واکنش چند خطی داشت و گفتن که رفته بودن دوستامو ببینن، که خیلی عجیب بود دیگه. ماشاءالله تو منطقه‌ای که باشگاه استقلال هست، از تنگدن کافه از اون
نشه. آره، میرفتی توی یه کافه دعوتشون هم می‌کردی دوستاتون، اونجا با هم دیگه می‌شستین گپ می‌زدین، عکس یادگاری هم می‌گرفتین.
آره، حالا ولی مثلا اینکه حقیقت ماجرا اینجوریه که باشگاه استقلال، اون کسی که به عنوان افسر و مسئول مجوز حرفه ای اف سی شون بوده در این سال‌ها، رفتن یه باشگاه دیگه، رفتن باشگاه نساجی پیش آقای خطی رفتن و کسی باشگاه استقلال آورده، حالا مثلا اینکه زیاد وارد نیستشون، آورده بودن یکم مشورت بده و حالا با توجه به تجربه‌ای که داشتن که در اصل کار قشنگی.
محمد جان یه لحظه، محمد جان آیه استیلی پشت خط، یک لحظه. حمید خان استیلی سلام، وقتت بخیر.
قربونت برم آقا. سلام
حمید خان، من خیلی به تسلیت میگم برادر.
من نوکرتم، قربونت برم. خدا
زنده باشه، خدا مادرتون رو رحمت کنه.
همه پدر مادرها رو نگه داره، اونایی که فوت کردن خدا رحمت کنه.
درود بر شما، وظیفه بود که با شما تو برنامه تماس بگیریم، شما همیشه رفیق ما بودی.
خیلی لطف کردی، خیلی خیلی لطف کردید.
درود بر شما
آقای اسماعیل پور،
زنده باشین. آقا خدا بهت صبر بده.
خدا مرسی داداش، مرسی.
سلامت باشین، خداحافظ شما. خداحافظ. محمد جان ببخشید، بفرمایید.
منم تسلیت بگم به همین آقای استیلی، ان شاء الله خدا همه پدر مادرها رو نگه داره.
ان شاء الله.
آره خلاصش هم گفتن که این کارو واسه استقلال خیلی شکیل‌تر و راحت‌تر انجام بده، آدم قدم خاصی دور و برش به وجود نیاد.
واسه
استقلالی که چهارشنبه مجمعش هم قرار برگزار شه، خیلی شایعات تو فضای مجازی هست که آقای علی اصغری و آقای شهریاری و دوستان دیگه میرن و تغییر و تحولاتی رو خونه در حال لینگ خلیج فارس حتی اسامی جانشیناشون هم اومده.
بله.
و به نظر من اصلا باید این مدیر و هیئت مدیره جدید که میان واسه یه فکر اساسی بکنن.
آخه دیشب هم یه خبر اومد اصلا نمیتونه بیاد آقای شریعت مداری که صحبت کردن. از یه طرف گفتن میتونه بیاد، دستور بالاخره دولته. این دو دسته بودنه که آدمو اذیت میکنه. آدم نمیدونه تکلیف چیه.
بیشتر تعیین تکلیف بشه دیگه. بالاخره هر مدیری که در باشگاه استقلال وقتی بدون ممکن است دیگه نباشه، تصمیماتی که میگیره چه خوب چه بد میگه آقا من که هفته دیگه نیستم، مثلا این تصمیماتی میگیره که برای الان به اصطلاح آینده فروشی میکنه.
بله.
همین بهتر که هرچه زودتر مشخص بشه. از باشگاه استقلال فقط این رو هم بگم که همچنان دنبال خرید مهاجم خارجی هم هستن. مهاجم اهل قرقیزستان که فردا جلو تیم ملی بازی میکنه کجو هم یکی از گزینه‌هاشون هست.
خب دیگه فردا خیلی خوب هوادارا هم میتونن ارزیابی بکنن.
آره واقعا تو اون بازی اول ایران و قرقیزستان خوب بازی کرد ورزشگاه فولادش. حالا فردا دیگه احتمالش شاید بیشتر خیلی از ملی بوشه، حواس هوادارا استقلال رو کجو بشه ببینن خوب بازی میکنه. چه مدل بازیکنی است. از اتفاقم بگیم که همچنان بدون سرمربی دیشب یه شایعه خیلی قدرتی چیز که با آقای جمال بلمازی سرمربی سابق این از دوحیل قطر و تیم ملی قطر و تیم ملی الجزایر توافق رسید.
یه عکسی از فرودگاه مهرآباد اومده بود بیرون با یک سرمربی، با مدیر برنامه، با دوستان سپاهان بودن با هم دیگه دو سه نفر.
آره دقیقاً. و بعد دوباره حالا بعضی من یک سایت تو آفریقا دیدم که حالا تکذیب کرده، گفته بودن که نه اصلا سر رقم به توافق نرسیدن. حالا نمیدونم، شاید استراتژی رسانه‌ای باشه که رقم رو ببرن بالا در لحظات آخر. در اصل تکلیف سپاه مشخص نیست. گفته میشه فردا صبح یک کنفرانس خبری دارن دوستان مدیر در باشگاه سپاه، اونجا نام سرمربی به صورت رسمی اعلام میکنن که حالا باید ببینید سرمربی خارجی خواهد بود، داخلی خواهد بود. چون محرم نویدکیان که حالا قبلا صحبت کرده بودیم در این مقشا باشگاه مثل رفسنجا به مشکل خورده بود در جدایش، دیگه به صورت رسمی قراردادش رو فسخ کرد. در توافق رسیدیم الان محرم هم یه گزینه آزاد برای همه تیم ها، مخصوصا برای سپاهان.
آخه تا آخرین لحظه باز میگفتم فسخ نشده.
آره ولی دیگه بالاخره به صورت رسمی اعلام شد که حالا فسخ رو انجام دادن. حالا باید ببینیم که شرایط برای محرم نویدکیا چجوری خواهد شد، چون بعد از فسخ هم مسئول شجاعی یک پستی گذاشت در فضای مجازی، هم تشکر کرد از محرم که کار واقعا قشنگی بود. معمولا مربیا میان میگن آقا مربی قبلی تیم رو بد تمرین داده، تیم محسوس ولی تشکر کرد و خب از مدیران باشگاه مثلا گفت که آماده است که حالا کمک کنه تیم رو. توی دو هفته تیمش واقعا خوب نتیجه گرفت. محسوس
ببین محمد همیشه درسته، ما سوتیت داشتیم تو این برنامه، گفتیم آقای مهدی تاج میخوای آینده فوتبال ایران رو تضمین بکنی، آینده کلا فوتبال باشگاهی و فوتبال ایران یه وظیفه بر عهده فدراسیون دیگه، یه بخشش باشگاه، 4 تا 5 تا مربی جوون رو روش سرمایه‌گذاری بکن. یه دونش همین مسعود شجاعی میتونه باشه، یه دونه مشتبه حسینی میتونه باشه، حتی جواد نکونام میتونه باشه. آقا 4-5 نفر رو هزینه بکنید که سالهای سال بگین آقا تیم ملی باشگاه ها تضمین شده است، ما مربی با دانش داریم. همین مربیای جوون الان بیخیالشید شما، بذارید کنار، 4 سال دیگه همون گردونه رو بچرخونیم. میگی آقا یه تفکر تکراری و منسوخ شده و نخنما شده، حتی جوان اومده تو لیگ های ما داره کار میکنه، تو باشگاه های ما داره کار میکنه. من نمیدونم اتاق فکر آقای مجید جلالی، دوستان شما چه میکنید در این اتاق فکر؟ یکی به ما جواب بده.
آره حالا بحثش مفصله، ولی واقعا ما جایی در فدراسیون داریم به اسم کمیته آموزش. حالا
بله.
کلاس‌ها که همیشه می‌ذارم مدرک ADCD، ولی خب حالا اونا واقعا شبیه کنکور دانشگاه، یعنی مثلا تست زنی باید یاد بگیری که تو کنکور موفق شی. اونم یه سری نکات داره که تو بلد باشی می‌تونی مثلا مدارکو بگیری، ولی خب واقعا میشه هزینه کنم خیلی با هزینه کمتر. آرسن ونگر رو سال‌ها قول دادن که مثلا بیاد ایران یه کارگاهی بذاره ورکشاپ.
الان چند سالی دارن در موردش حرف می‌زنن.
آره میشه واقعا برای داورامون مثلا کلینا رو یه باشگاه بدنسازی آورد ایران، مثلا دو روز ایران بود، ولی خب مثلا کمیته داورانمون نمیتونه بیاره بذارتش مثلا برای داوران یه دوره آموزش بذارن. چیزایی که واقعا پیگیری میخواد، یه کمی خلاقیت میخواد، یه کمی واقعا از این که حالا امروزا بگذرونیم ببینیم فردا چی میشه نباشه که. ولی در فوتبال ما متاسفانه اینجوری دوستان مدیریت میکنن، همش درگیر اینن که کی تو رسانه ها چی گفت، کی انتقاد کرد، جواب اونو بدین، از اون یکی شکایت کنین.
درسته.
همین هم هست که حالا پیشرفت خاصی نمیکنه فوتبال ما متاسفانه.
متاسفانه. خبر خاص دیگه هست؟
یه شایعه‌ای هم خیلی میچه درباره چند تا بازیکنان تراکتور، این مثلا سامی دانیال اسماعیلی فر که پرسپولیس رفت تراکتور که میگفتن اصلا افسردگی گرفته دوست داره برگرده پرسپولیس. نقل و انتقالات این حال دوستان در باشگاه تراکه به شدت تکذیب کردن خود آقای مظفری داد و بقیه. از این باشگاه پرسپولیس هم من شنیدم که زیاد دنبالش نیستن که حالا دانیال رو برگردونن. حالا واسه این مثلا خود وضعیت دانیال چی هست؟ چون حالا انسان خوب بازی کرده تو تراکه، وضع تراکه هم خوبه.
بله.
خیلی شایعش پیچیده بود که دوست داره برگرده به پرسپولیس.
درسته. به این سوال من محمد میتونی جواب بدی؟ کسی که جواب نمیتونه بده. آخرین وضعیت آقای زنوزی و کمیته اخلاق به کجا رسید؟ نه جدی. یک ماه گذشته. احضار شدن ایشون. به کجا رسیده؟ حالا چون رسانه تیتر نمیزنه ما هم باید سکوت بکنیم. ما این زنوزی رو دوستش داریم، زحمت کشیده در این فوتبال.
واقعا کمیته اخلاق معمولا واسه زورش به بازیکن‌ها اینا معمولا بیشتر میرسه تا مدیران، و اگه برن که حالا تاشون احتمالا میخوان یه جریم نقدی بزنن که برای آقای زنوزی مشکل خاصی نداره.
بله آقای زنوزی که نقدی رو استقبال میکنه.
آره دیگه، ولی خب واقعا نکته درستیه. یه سری ادعاهای مطرح شد علیه مدیران فدراسیون، بالاخره این ادعاها درسته که مدیران فدراسیون باید باشون برخورد. اگه غلطه بعد دو دوستان نوشگاه تراکتور باشین برخورد. چه این پرونده بیرامن که آقا اگه هیئت مدیره پرسپولیس شیرینی گرفته کسی در باشگاه پرسپولیس،
بله
اون باید فوتبال بره.
باور کن اونم نه هوادارا فهمیدن نه رسانا، هیچ کی نفهمید. بالاخره کی شیرینی گرفت، کی شیرینی داد، جریمه چی شده، کی پرداخت کرده. چقدر خوشگل این جمع میشه، چقدر ناز جمع میشه این.
آره دیگه ترشم واقعا بکنم با همون جریمه مالی و اینا جمع شد. وقت برنده پرونده هم معمولا فدراسیونی که حالا یه چند میلیارد دیگه
بله.
حالا خرج مشکلات مالیشون میکنن دیگه.
درست. محمد خیلی ممنونم ازت.
شما سلامت باشید.
درود در تو، زنده باشی، خدا نگهدار. بریم تیتر داغ.
فوتبال ایران، حاشیه، خبر، تیتر داغ. داغ از فوتبال ایران.
ورود وزارت ورزش به بلا تکلیفی پست نایب رئیسی بانوان فدراسیون فوتبال اصلا باورمون نمیشه. یعنی ما باور بکنیم بعد از یک سال دو سال بالاخره دوستان به این فکر افتادن آقا نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال کجاست؟ اصلا داریم؟ بیچاره اونایی که میامدن اعتراض میکردن دیده نمیشیم دیده نمیشیم دیده نمیشیم اینجا بوده. آقایون وزارت ورزش، اوغلا مدیران، رؤسا دستتون درد نکنه، ولی دیر نیست به نظرتون؟ حالا اومدین سریعتر انجام بدین. این همه بلا تکلیفی، خدای مهدی تاج چرا کاری نمیکرد؟ این خیلی عجیب بود. با ادعای باشگاه استقلال مصیمانه هیچ لیستی نداده، حمایت دوباره نساجی از ساکت الهامی و احیای فوتبال در غزه با تلاش فدراسیون فلسطین. بریم تیتر عجیب.
تیتر عجیب.
عجیب. اول تیتر سرمربی بعثت کرمانشاه، از فدراسیون فوتبال وی ای آر نمیخوای، مشکل دوش رختکن تیم ما را حل کنید. عجب. و عجیب دوم تیتر مدیر کمیته مجوز حرفه‌ای، در صدور مجوز حرفه‌ای ورزشگاه بحرانی نخواهیم داشت. این تیتر میمونه ها، هستا. یک ماه دیگه نگین ای وای بر من چی کار کنیم، این کار نکردیم، اون کار نکردیم، لامپ صد اونجا نداشتیم، لامپ کم مصرف بستیم، اینجا ای وای چمن کچلی داشته. شما میگی ما هیچ بحرانی نداریم، یعنی همه چی حله. پس این چیزی که ما داریم میبینیم درست نیست. ایشالله ما دعا میکنیم آقا ختم به خیر بشه، و امیدوارم بعدش نگیم ای وای مشکل اینجا بود حلش نکردیم. مدعی شدی چیزی نیست و ایشالله همه مجوز حرفه‌ای میگیرن. بریم هشدار آفساید.
هشدار آفساید.
هشدار اول به فدراسیون و وزارت ورزش. برگزاری مجمع هیئت بدنسازی و پرورش اندام هرمزگان بعد از دو سال. و هشدار دوم تیتر حسین توکلی، پارا وزنه برداری از قافله رقیبان عقب افتاده و کسی دلش برای بچه‌ها نمی‌سوزد متاسفانه. من یه چیزی اینجا بگم دوستان، تو شهر خودتون، تو منطقه خودتون آفساید هر ماه قراره توی منطقه باشه. ما مشهد رفتیم، ما بحث اهواز رو داشتیم، آقای بنی تمیم دست شما درد نکنه ویژه هم کاری کردین، یا آقای تاشفیر پیروز در خراسان شما، خراسان رضوی، دست شما هم درد نکنه. شهرهای دیگه هم پایکار هستن دوستان، در مازندران، در تبریز و جاهای دیگه. حتما حاضر میشیم ماهی یک بار یه چهارشنبه آفساید 45 دقیقه‌ای تو اون منطقه خواهیم داشت. حالا اگر بحثی است، مشکلی است، بفرستید. من اگر بخوام همین مشهد رو مثال بزنم، آقای خاکسار عزیزم، برادر من، دوست من، دلسوز تو اون منطقه، یه جوونی که دلسوز ورزش اون منطقه است، دلش میسوزه، قصه میخوره، بارها شده تصاویر زیادی فرستاده، آقا اینو بگین این رشته هندباله، بسکتباله، والیباله، فوتباله، فلانه، اینو حلش کنن. شما هم خودجوش همچین کاری بکنین، بیاین تو میدون بگید به ما آقا اینجا این مشکل هست، باید حل بشه، اینجا این چالش هست، باید درستش بکنیم. وظیفه من حسن اسماعیل پور و تیم آفساید و شبکه جوان در کنار شما باشیم و انشالله مشکلات رو حل بکنیم. آقای خاکسار نمونه هستی شما، دست درد نکنه، به همین کار ادامه بده. خاکسار نوعی و خاکسارهای دیگه همه باشید کنار ما، باشید جوونا کنار ما باشید، بگید مشکل چیه، مشکل ورزشی چیه، انشالله تو همون منطقه هم حاضر میشیم. بریم پرونده.
مدیران ورزش ایران زیر ذره بین آفساید. تو آفساید به عالی جنابان ورزش کشور کارت زرد و سبز و قرمز میدن.
خب قبل پرونده من دو تا کارت بدم و مجید رو صدا کنم. کارت قرمز دوشنبه رو برای امکانات ضعیف و انتقاد چندباره مربیان و بازیکن‌ها به هیئت فوتبال کرمانشاه میدم. کارت سکوت لطفاً رو هم تو سوتیت صحبت کردیم. برای تمام شدن حواشی و یک کلاغ چهل کلاغ کردن‌های برخی زرد نویسا متاسفانه به دستیاران جناب آقای امیر قلعه‌نویی و برخی بازیکن‌های عاشق مصاحبه میدم. حالا بریم پرونده.
سرخط خبرهای والیبال، کشتی، فال، بوشو، تکواندو، جودو، هندبال.
ببینیم چه میکنه این وزن رو، میکشه و راحت و مصمم.
این ضربه دفاعی اجازه عبور توپ رو نمیده.
کادر بالا میاره، چهار امتیاز.
پرونده ورزش ایران روی میز آفساید.
مجید آتمی عزیزم سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، همچنین خدمت همه شنونده محترم در خدمت.
خیلی مخلصیم. چه خبر برادر؟ پرونده چیست؟
آخرین گفتگوی آقای وزیر ورزش یک نکته مهم داشت که ایشون گفته بودن با وزارت نفت میخوان صحبت بکنن در رابطه با تأمین برخی بله. از نیازها و تجهیزات ملی پوشان ورزشی ما در رشته‌های مختلف. حالا اینکه چرا باید وزارت ورزش خودش یک بار اضافه باشه روی دوش وزارت نفت، این نکته ایه که باید مجلس ورود کنه، هیئت دولت ورود بکنه، خود وزارت ورزش باید راجع به موضوع خود تعامل بکنه.
اصلا یه بحث دیگه مجید، تو این سالها اصلا ما بگیم برای استقلال، پرسپولیس، برای بعضی از باشگاه‌ها، برای بعضی از فدراسیون‌ها، ما وزارت خونه‌ها رو داشتیم، هیچ وقت صد نبودن تو میدون، واقعا نبودن، یعنی توی مقطعی بودن، یه مصاحبه بوده، چهار تا گل و بلبل بوده، بعد تمام، هیچ حرفی دیگه در مورد اون وزارتخونه زده نشده.
و نکتهش اینجاست که هر وزارتخونه‌ای برای خودش یک در واقع معاونت تربیت بدنی و ورزش داره یا یک مجموعه ورزشی زیر مجموعه‌اش هستش که در واقع بودجه رو هم به اونها اختصاص میدن، با این بودجه میان و کار ورزشی میکنن. بله. که این کار ورزشیه نه خیلی ورزش همگانیه، یعنی که بگم توی اون شهر و توی اون استان این مجموعه هایی که این وزارت خونه ها دارن یا شهرداری ها دارن یا استانداری ها دارن در اختیار وزارت ورزش نیستش که بگم در جهت اهداف عالی ورزش همگانی در کشور ماست یا در جهت ورزش قهرمانی. چرا؟ مثلا میان تیمداری میکنن، میان استادیوم میسازن، میان ورزشگاه دارن، سالن دارن تو خوزستان، تو بوشهر، این اتفاقا داره میفته. ولی این که مجموعه سیاست‌های ورزشی کشور توسط یک نهاد و یک نفر رونده بشه و هدایت بشه وجود نداره. یعنی بله. هر کسی که تو بخش دولتی پول داره دلش بخواد میاد برای خودش یه مجموعه ورزشی، یک معاونت ورزشی، یک حرکت ورزشی انجام میده و اون رو دنبال میکنه، کما اینکه الان شهرداری هم داره این موضوع رو به شیوه های دیگه دنبال میکنه. از روز اول هم ما خواهش کردیم، گفتیم آقا اشکالی نداره اگر وزارت ورزش مؤثر باشه در مسیر این حرکت ورزشی سایر ارگان ها و نهادها. حالا این که ما بریم بگیم مثلا امروز یه دون دوچرخه سوار ما اومده گلایه کرده گفته آقا من تجهیزاتم خیلی قدیمیه،
بله.
23 سالگی من دوچرخه سواری گذاشتم کنار، یه خانم رکابزن اینو گفته،
بله.
و گفته تجهیزاتم قدیمیه. ما بارها خواهش کردیم گفتیم آقا بالاخره شرکت توسعه تجهیز اماکن ورزشی اسمش روشه دیگه، بیان توضیح بدن بگن آقا ما باید چه کار بکنیم که تجهیزات دوچرخه سواری در کشورمون باشه. یه وقتی از بحث مثلا اتومبیل رانی موتور سواریه، ما مثلا میخوایم یه دستگاه جی پی اسی بذاریم، اون دستگاه جی پی اس جزء تحریمه، مثلا مشکل داریم برای آوردنش، ولی دیگه مثلا آوردن حالا اون ضربگیر تکواندو، آوردن لباس کاراته، نمیدونم تجهیزات دوچرخه سواری، خیلی زشته که من الان دارم میگم آوردن، نمیگم تولید. خب آقا ما بالاخره میتوانیم لباس کاراته که تولید بکنیم، که
بله.
ما میتوانیم به دوچرخه رو که تولید بکنیم. اگر نمیتوانیم، ببین اگه میتوانیم که خب هیچی الحمدلله، بریم سراغ تولید کنندش پیدا بکنیم و بیاین یه روز اعلام بکنیم بگیم آقا در رشته دوچرخه سواری ما دیگه بی نیازیم. خب
درسته.
حالا ممکنه ما به هر حال اون بخش صنعتی ما نتواند یک توقعه دوچرخه استاندارد فدراسیون جهانی تولید بکنه، یا اینکه نه میتوانیم تولید بکنیم ولی نمیتوانیم استانداردش رو، به هر حال با توجه به مشکلاتی که تحریم داره برای ما نمیتونیم استاندارد رو بگیریم، یا فدراسیون جهانیش نمیاد به ما استاندارد بده. اب نداره، به اندازه 20 تا 30 تا 40 نفر نمیتونیم بخریم، نمیتونیم بخریم، نمیتونیم از همین چینی که پول داریم پیششون یا کشورهای دیگه‌ای که با ما دارن کار میکنن، همین عراقی‌ها الان دارن تجهیزات راحت میخرن دیگه، بیایم بریم از اینا بخریم. از افغانستان نمیتونیم بیاریم.
نه اصلا خیلی راحت میتونیم بخریم، خیلی راحت میتونیم این کارو انجام بدیم. مهم اینه که اون مدیر در اون رشته ورزشی دلش بسوزه.
الان شما چند تا مثلا فکر میکنید ما چند تا دوچرخه سوار کلا در بحث قهرمانی داریم؟ 50 تا بیشترن نیستن، به خدا نیستن.
خب
این 50 تا دونه دوچرخه برای اینا تهیه بشه، این کجای سیستم اقتصادی ما با این مشکل پیدا میکنه؟
دقیقاً یاد حرف های مراف هاشمی افتادم، 20 تا 7 تا 8 تا مدال میخوایم. خب مدال میخوایم، خب مدال امکانات میخواد، این امکاناتو بیاریم به خدا بیشتر از 20 تا 7 تا 8 تا مدال میگیریم.
بعد زشت واسه ما، چون الان با یه دونه دکمه تو فضای مجازی، یعنی یه دکمه رو شما میزنید میبینی که مثلا نوشته آقا این گفتگو یا این متن به انگلیسی ترجمه میشه، برای ما بده به خدا. دوچرخه سوار خانم ما که لباس تیم ملی ایران تنشه میاد مصاحبه میکنه میگه من 23 سالگی من دوچرخه رو گذاشتم کنار، دیگه رکاب نمیزنم، تجهیزاتم هم قدیمی شده. بده به خدا آقا، یا تولید کنید که توانمندی تولید رو داریم،
بله داریم.
یا اگه تولید میکنیم به هر دلیلی استاندارد نمیگیره یا نمیتونیم تولید کنیم، اشکالی نداره که خب بیایم بریم بگیم آقا ما مثلا برای این 30 تا دونه شمشیربازمون میخوایم بریم لباس بخریم. آقا 100 تا دونه بخرید بذارید توی انبارتون، برید دست این ورزشکار، این ورزشکار قور نزنه، پولشو بگیرید ازش. ببین پولش از هیئتش بگیرید، پولش از اسپانسرش بگیرید.
درسته. مجید خیلی ممنونم اصلا، درود بر تو، تا فردا خدا نگهدارت. یا سر فردا آفساید بشنوید.
همسر شهید محمد علی عامریان اینطور روایت میکنه. ایشون خوابی دید و تعبیر خوابش رسیدن به مقام شهادت بود. همسرم مدیر یه شرکت تأسیساتی بود. وقتی میخواست بره جبهه اونقدر مشغله کاری داشت که حتی من فرم اعزام به جبهه‌شو پر کردم. تو فرم پرسیده بودن که هدفتون از اعزام به جبهه چیست؟ من این رو از همسرم پرسیدم و گفت خودت میدونی که من به لحاظ مادی و معنوی شرایط خوبی در شهر دارم، اما میخوام برای رضای خدا به جبهه برم، پس بنویس فقط رضای خدا. من هم همین رو در فرم نوشتم.
تو پای عشق از جونت گذشتی،
همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
من در سال 1338 در خانواده مذهبی متولد شدم. هنوز یه دو سه